روزنامه ها اینجور نیستن. روزنامه ها آگهیشون کمه به دلیل اینکه وضع اقتصادی خوب نیست و مخصوصا آگهی های خصوصی. وقتی وضع اقتصادی روزنامه ها خوب نباشه دو تا حادثه پیش میاد. یک حادثه این که شما گفتید که آیا کارشناسی شده عمل میکنند و مطلب مینویسن یا نه، کارشناسی پول میخواد، خیلی وقتا پولشو ندارن، باید پول بدن کارشناسی انجام بشه بعد چاپ بکنن. چون ندارن یا کارشناسی نشده است یا کارشناسی های ناقص است. خیلی کم اتفاق میفته که کارشناسی دقیق و قوی باشه اونجایی که امکانی وجود داشته باشه. یکی دیگه هم این که وابسته میشن، یعنی حتی اون مستقل هم یه جاهایی دیگه ممکنه ناچار بشه وابسته بشه. آن که شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج.
این بس خیلی طولانی میتونه باشه ولی متاسفانه ما تون فرصت نداریم. من دارم خود برم سراغ خیلی اصلا باقی مونده. جای مهاجری بحث دیگر بحث تحزب در ایران هست که حالا قبل از انقلاب که تکلیفش معلومه، بعد انقلاب اسلامی به حال با در واقع وجود حزب جمهوری اسلامی یک جرقه در واقع زده شد که ما یک دموکراسی اسلامی، یک مردم سالاری دینی رو در چارچوب تحزب در واقع تجربه کنیم که حالا بنا به دلایلی که حالا شما و دیگران هم شاید برخی از شنوندگان ما هم بدونن، بحث حزب مقداری فتیلش پایین کشیده شد و در واقع در محاق رفت. الان چطور ارزیابی میکنید بحث تحزب رو و چه عواملی باعث شده ما سراغ این مسئله نریم؟
اصل این که حزب لازمه یه اصل غیر قابل انکاره. من تجربه حزب جمهوری اسلامی رو چون دارم خدمت شما عرض کنم، من خودم از همون اول عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودم و عضو دفتر سیاسیش بودم، عضو هیئت اجراییش بودم، تو خیلی از مسائل حزب من بودم. عرض کنم که حزب جمهوری اسلامی خیلی کار کرد، خیلی خدمت کرد. همین الان بعضی از نهادهای موجود و بعضی از نیروهای کارآمد موجود مسئول
تربیت یافته اون حزب،
بله، حزب جمهوری اسلامی هستن. اون زمان خدا رحمت کنه آیت الله شهید مظلوم آیت الله بهشتی رو، آیت الله بهشتی میگفتن که ما باید در هر سال حداقل 200 نفر کادر تربیت بکنیم هر سال، برای این که مسئولیت های این نظام رو به تدریج به عهده بگیرند. و این کار حزب، اصلا حزب باید این کار رو انجام بده، کار اصلیش اینه. شروع هم کرده بودن اونتا خب به آقای بهشتی مهلت داده نشد و به شهادت رسیدن. حزب جمهوری اسلامی هم با آدم های بزرگ و مطهری مثل آقای بهشتی و امثال ایشون کار رو شروع کرده بود و استقبال زیادی شده بود از این حزب و خوب تونسته بود پیش بره و تاثیرگذار باشه. یه الگوی خیلی خوب در اون دوره برای اصلا تحزب بود. خود منم همون وقت یادمه که در مورد تحزب اصلا مقاله نوشتم و منتشر شد.
اونم واحد بود دیاجا، یعنی یک جریان به همون شدت قوی در واقع مقابل حزب موقع هنوز ایجاد نشده بود.
یعنی چرا؟ حالا اتفاقا این نکاتی داره، من همون داره میخوام بگم. ببینید، حزب جمهوری اسلامی متاسفانه حزب نبود. حزب یعنی یک جمع همفکر، متحد الفکر. ولی حزب جمهوری اسلامی مرکب بود از 4 یا 5 جمعیتی که با هم اختلاف نظر داشت،
نهله های فکری متفاوت.
بله. و اینا درسته که در اصل انقلاب با هم همراه بودن، انقلاب رو قبول داشتن، اما حتی در مورد امام هم هم فکر نبودن. نه اینکه امام رو قبول نداشته باشن، اما اینکه امام باید چه بگه و چه بکنه با هم تفاوت داشتن. مثلا یک گروه توی حزب بودن که حالا الان بر خودشون یه حزب جدایی شدن هستن. اینا سرانشون من میدیدم وقتی که امام یه جمله‌ای میگن که اینا قبول دارن، فوراً یه پیامی صادر میکردن: امام رو قربانت کردیم که خیلی حرف قشنگی زدید. وقتی امام یه مطلبی میفرمودن که اینا قبول نداشتن، سکوت میکردن و تو محافل خودشون علیه امام حرف میزدن. طوری شد که یکی از دوستان خود اونها که داخل مجموعه سیاسی اونها نبود ولی هم شغل اونها بود و جایی بر خودش یه مسائل دیگری داشت و اینا با من آشنا بود، یه روز من تلفن زد گفت آقای مهاجری من میخوام یه چیزی به شما بگم. گفتم خب بفرمایید. گفت این آقایون، اسم برد، این آقایون همونایی که این کارو می‌کردن اون جریان، گفت این آقایون، این آقای بهشتی و آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی و اینا رو که سران حزب هستن قبول ندارن. گفتم خب من اینو میدونم. گفت شما اینو خبر دارید؟ گفتم بله. گفت پس یه چیز دیگه بگم؟ گفتم بله. گفت اینا امام هم قبول ندارن. گفتم اینم میدونم، من خودم اینجا شاهدم اصلا. گفت عجب، اینم میدونین؟ گفتم بله. گفت پس دیگه آخرین حرفمو بزنم؟ گفتم بله. گفت اینا خدا رو هم قبول ندارن. گفتم اینو دیگه من نمیدونم، این دیگه از اونهاییست که من نمیتونم در بارش قضاوت بکنم. یعنی واقعا یه چنین آدمایی، حالا خدا رو قبول داشتن نداشتن بحث دیگه است، من نمیدونم، واقعا نمیدونستم و نمیدونم. اما اینا فهمیدیم ما توی همون حزب جمهوری اسلامی که سران حزب، مؤسسین حزب رو قبول نداشتن، امام رو هم مشروط قبول داشتن. اینجوری بود که اگر یه چیزی میگفت که باب میل اینا بود تایید میکردن و الا نه.
ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. حالا نمیشه این اشکال رو به مرحوم شهید بهشتی گرفت که چرا از همون موقع اجازه دادن که این نهلای فکری وارد بشن؟ یعنی واقعا متحد الفکر نپذیرفتن در حزب؟
الان میتونیم بگیریم ولی اون روز نه. علتش هم اینه که اون روز آقای بهشتی هدفشون این بود که همه اینا رو
زیر چتر واحد قرار بدن،
زیر یک چتر قرار بدن و متحد الفکر، همگون به پیش ببرن، نیروها رو یکی کنن، چون همه نیروهای انقلاب بودن واقعا. و این هدف، هدف مقدسی بود، هدف خوبی بود. امام هم مرتب میگفتن ید واحده باشید، متحد باشید. ایشون نرفته بودن از جبهه ملی و نهضت آزادی آدم بیارن اینا رو. حتی آقای بهشتی توی انتخابات خبرگان سراغ بعضی از افرادی از بعضی احزاب مثل جامعه و اینا رفته بودن، گفته بودن شما بیایید ما شما رو کاندید کنیم برای مجلس خبرگان
قانون
اساسی، که اون آقا قبول نکرده بود، گفته بود نه من نمیام، طبق این که مثلا حالا این حزب رو قبول ندارم، این جمع رو قبول ندارم، اینجا بیام مثلا من وابسته میشم یا از من یه خواسته های خواهید داشت و اینجوری. یعنی آقای بهشتی فکر وسیع اینطوری داشت که میخواست با وحدت کلمه انقلاب و اینا رو پیش ببره، منتها خب شرایط یه شرایط اینجوری بود که نشد. حزب جمهوری اسلامی به دلیل همین اختلافات فکری که توش وجود داشت و به یک دلیل دیگر، و اون این که وقتی مسائل ترورها شروع شد سال 60 اون ماجراهای منافقین و بقیه، این آقایون مجبور شدن محافظ داشته باشن. حالا آقای بهشتی که شهید شد، بعد آقای باهنر هم شهید شد، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی، اینا مجبور بودن که توی یک محدوده هایی باشن و اصلا حزب یا نمی اومدن یا خیلی کم می اومدن. و ما شورای مرکزی حزب رو جلسات شد توی
دفتر
ریاست جمهوری، گاهی تو دفتر رئیس مجلس که آقای هاشمی بود برگزار می کردیم. این باعث شد که حزب یه مقداری از نظر نظارت ضعیف شد و محروم شد. بعد هم همون جریانی که من الان اشاره کردم مسئولیت شهرستان ها و اینای حزب رو دست گرفته بودن و تو شهرستان ها یه مسائل پیش اومده بود برخلاف اون هدفی که تأسیس حزب داشت.
درست. یعنی باعث تفرقه داشت میشد،
تفرقه ایجاد شده بود.
بله.
امام متوجه شدن و جلوی کار حزب رو گرفتن، البته نگفتن تعطیل بشه، گفتن که فعلا متوقف بشه.
خب ما همچنان در دقایق پایانی گفتگو با جناب وحدت اسلام و مسلمین جای مسیح مهاجری هستیم و استفاده بریم تا این دو جلسه، اگرچه مباحث ما تمام نشد. من نمیدونم هر بحثی که بخوام شروع کنم شاید ابتر بمونه. بسیار بسیار متشکر، شبتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم، امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. خیلی متشکر، ممنونم.
خواهش
می‌کنم. و متشکرم از دوستان عزیزانی که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو با جناب آقای مهاجری دنبال کردند. وقت خوبی داشته باشید، انشالله خدا بیاد.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست. عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست.
آرامشی تو هم با شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با اعمالی که باعث روسفیدی و روسیاهی انسان در قیامت میشه آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. سبحان الله دوستان، بر طبق روایات شرابخواری و خودداری کردن از شهادت به حق دو مورد از اعمالیه که باعث روسیاهی انسان در روز قیامت میشن. بخش اول از سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم دوستان عزیز همراه در برنامه بازگشت. یاد مرگ باعث نشاط در زندگی ما میشه. برنامه بازگشت رسالتش اینه که هم برای گوینده و هم برای شمای شنونده عزیز مرگ رو پررنگ کنه. یاد مرگ انسانها رو مصلح زندگی خودشون قرار میده. عرض شد در قیامت عده‌ای از مردم هستند که با روی سیاه خدای نکرده محشور میشند و عده‌ای هستند که روی اونها سفید است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. روزی که یه صورتهایی هست سفید و نورانی، یه صورتهایی هست خدای نکرده تاریک، بندگی خدا رو نکرده تاریک و ظلمانی. به همین مناسبت اجازه بدید برخی از کارهایی که باعث میشه روز قیامت ما روسیاه قرار بگیریم و خدایی نکرده پشت پرچم امیرالمؤمنین علیه السلام نباشیم، و از اون طرف برخی از کارهایی که باعث میشه انشاءالله روی ما سفید باشد رو با هم مرور کنیم. گناه باعث سیاه رویی انسان میشه. خدای متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما. سوره مبارکه یونس آیه 28. انگار صورت‌هاشون این تاریکی که داره تمام شدنی نیست، مثل شب. امام صادق علیه السلام در مورد این ذیل همین آیه شریفه یه نکته ای رو می‌فرماید وقتی شب میشه، تاریک میشه همه جا، وقتی وارد خانه ای میشه که هیچ نوری نداره، تاریکی اون خانه بیشتره. خدای نکرده اگر کسی اهل گناه باشه، صورتش تاریک میشه، تاریکی محض، سیاه، هیچ راهی نداره. تو برخی از روایات شنام برده شده اون گناهانی که اگر خدای نکرده انسان مبتلای به اونها بشه، رنگ صورتش تاریک میشه، روز قیامت همه او رو میشناسند، آبرو برای انسان نمیمانه. یکی از اون گناهان، پناه میبریم بر خدا، نوشیدن اون مشروباتی است که حرام شده از سوی خدای متعال. در روایت داره که یأتی شارب الخمر یوم القیامه مسودن وجهه، شارب خمر روز قیامت میاد صورتش تاریکه، هی صدا میزنه العطش العطش. دومین کسی که صورتش تاریک و ظلمانی روز قیامت، اون کسیه که از او شهادتی رو بخوان برای حقی و او شهادت نده، کتمان بکنه شهادت رو، دیده صحنه ای رو ها، میتونه حق مؤمنی رو بگیره، نه همراهی نکنه، شهادت نده، بگه به من چه ربطی داره. روز قیامت وقتی که او محشور میشه، صورتش صورت تاریک و ظلمانیه.
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئت بمثل وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
شنوندگان محترم برنامه بازگشت، روسفیدی و روسیاهی در قیامت در واقع تجسم حالات و روحیات انسان در دنیاست. کسانی که در دنیا ولایت خدا رو پذیرفتن، خدا اونها رو از تاریکی به نور میبره و در قیامت با چهره نورانی حاضر میشن. ولی اونهایی که ولایت طاغوت رو پذیرفتن در سیاهی و تاریکی محشور میشن. بخش گزارشی برنامه امروز رو به اتفاق میشنویم.
به نظر شما چه اعمالی در دنیا باعث روسفیدی و یا روسیاهی در قیامت میشه؟
دروغ گفتم به نظر من. به نظر من اگه رو راست باشی توی دنیا خوشبختی، اگه نه حتی به خودت هم دروغ بگی بدبخت. بعد اخلاقت هم خوب باشه، واجبات رو به جا بیاری خوشبختی.
ما اعمالمون رو میتونیم به طور کلی به دو دسته تقسیم بکنیم، اعمالی که مربوط به فرد خودمونه و اعمالی که مربوط به اجتماع و مربوط به روابط ما با غیر خودمونه، که این دسته دوم خیلی مهمتره. اینا خودشون روابط ما با انسانها، روابط ما با حیوانات، با محیط زیستمون، ظاهراً اون چیزی که از آیات و روایات از دین ما برمیاد، دسته دوم خیلی مهمتره و لذا اون نکاتی که مربوط به اجتماعه باید بیشتر ما روش دقت بکنیم. مثلا اینکه دروغگویی نداشته باشیم، تهمت زدن نداشته باشیم، غیبت نداشته باشیم، حق الناس رعایت بشه، چرا که خیلی از اختلافات و اینها که تو جامعه پیش میاد منشأش اینا میشه و خود اینها باعث میشه که ما از جهت روحی و معنوی آسیب‌های شدیدی بعضن ببینیم.
همین که به همه آدما بی توجه باشیم، این که فقط به فکر خودمون باشیم، به فکر دروغ بگیم، به فکر منافع خودمون باشیم یا زندگی خودمون فقط برامون مهم باشه، حتی مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، همه اعمالمون به راه باشه ولی به هیچ انسان دیگه‌ای، به هیچ هم نوع دیگه‌ای هیچ خدمتی نرسونیم، هیچ کمکی نکنیم.
اون چی که باعث روسیاهی میشه بی تقواییه، بی ایمانی و بی تقواییه. خواه نخواه همینه، تنها ملاک تقواست. همونطور که حضرت صدیقه کبرا از پدر بزرگوارشون وصیتی داشتن که حضرت فرمودن فاطمه جان، طبق اون چی که نقل شده، طبق نقل فرمودن که فاطمه جان تکیت بر اعمال خودت باشه، نگی که من پدرم رسول خداست. نه، روز قیامت خودت باید به فریاد خودت برسی و اعمالت شما رو کمکت میکنه. و شقاوت انسان هم در روز قیامت بر اثر همین بی ایمانی و بی تقواییه، غیر از این چیزی دیگه نمیتونه باشه.
خدمت به هم نوع، خدمت به انسان ها، خدمت به مردم، این باعث روسفیدی هست که خدا هم بالاخره از این کار راضی هست و مطمئنا خدمت به خلق یک شکر نعمت خداوند متعال هم هست، این باعث روسفیدی است. و برعکس ظلم به مردم، حق مردم رو ضایع کردن، این هم موجب روسیاهی در قیامت میشه.
دوستان، بخش دوم سخنان حجت الاسلام المسلمین وحیدی رو درباره روسیاهان روز قیامت میشنویم.
یکی دیگه از کارهایی که باعث میشه صورت انسان روز قیامت سیاه بشه و خدای نکرده پشت سر پرچم امیرالمؤمنین علیه السلام قرار نگیره، اینه که کسی اسرار اهل بیت رو افشا بکنه. تو روایت داریم خدای متعال همونطوری که دوست داره به صورت علنی عبادت بشه، دوست داره مخفیانه هم عبادت بشه. بعضی از کارها هست که نباید به صورت علنی اعلام بشه، نباید دشمنان اهل بیت علیهم صلوات الله اونها رو خبردار باشن. امام صادق علیه السلام به معلا می فرماید: یا معلا، من اضاء امرنا ولم یکتمه اذله الله بهی فی الدنیا و نزع النور من بین عینه فی الاخره. معلا، اگر کسی اسرار ما رو کتمان نکنه و اسرار ما رو اعلام بکنه، دیگران از اسرار حضرات معصومین خبردار بشن، در دنیا دچار ذلت میشه و در آخرت نور رو ازش خدا میگیره و یک ظلمتی برای او قرار میده که اون ظلمت او رو راهنمایی میکنه به سوی جهنم، میکشتش به سوی جهنم. این هم یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان نورانی نباشه، نور رو از انسان میگیره. برآورده نکردن حاجت مؤمن، طرف قدرت داره ها، میتونه کاری انجام بده برای مؤمنی، او کار رو انجام نمیده. این هم جزء چیزهایی است که انسان رو ظلمانی میکنه در قیامت. رفقا، روز قیامت همه انسان ها از چهره هاشون شناخته میشن، معلوم این آقا چه کار است، اون دیگری چه کار است، آبروی انسان ها میره. اون روز روزیه که پرده ها برداشته شده. امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر مؤمنی یه مؤمن دیگری ازش چیزی بخواد، احتیاج به یه چیزی داشته باشه و این مؤمن بتونه اون برآورده کنه حاجت رو، یا خودش نمیتونه برآورده کنه، میره از یه کس دیگه ای زبون میگذاره و برآورده میکنه حاجت رو، اما این کار رو انجام نده، روز قیامت وقتی که میاد چهره اش تاریکه و بهش اینجور خطاب میشه: فیقال و الخائن الذی خان الله و رسوله، تو خائنی هستی که به خدا و رسول خیانت کردی. بعد عم میشه وارد جهنم بکنند او رو، پناه بر خدا میبریم. این برآورده کردن حاجت مؤمنین خیلی نکته های زیبایی در موردش هست. من اجازه میخوام یک قضیه ای از مرحوم آیت الله مشکینی برای شما نقل کنم. ایشون نقل میکند که یه وقتی ظهر بود، داشتم میرفتم طرف منزل بعد از نماز ظهر، در جیبم جز یک 5 ریالی پولی نداشتم. 5 ریال اون موقع نون سنگک به من میدادن. رفتم سمت نانوایی که نان بخرم، همینجور که دارم میرم یه مؤمنی آمد گفت: آقا گرسنه هستم، چیزی دارید به من بدید. این 5 ریالی رو به او دادم و برگشتم سمت منزل. همینطور دارم میرم به سمت منزل، کسی آمد گفت: آقا این پول مال شماست. نگاه کردم دیدم 5 تومانه، 5 ریالی 10 برابر شده 5 تومان. رفتم سمت نانوایی، مؤمن دیگری آمد اظهار حاجت کرد: گرسنه هستم، به من چیزی میدی؟ 5 تومان رو به او دادم، دست خالی به سمت منزل رفتم. چند قدمی نرفته بودم، کس دیگری آمد، پول دیگری کف دست من گذاشت. نگاه کردم دیدم 50 تومانه، 5 تومن شد 50 تومن. اثر داره تو همین دنیا، اثر داره که اگر کسی یک قدم برای خدا بردارد، من جاء بالحسنته فله 10 امثالها، خدای متعال 10 برابر عنایت میکنه. انشاءالله ما جزء کسانی باشیم که در قیامت با چهره نورانی محشور میشویم.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، تا به کی گردم خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
همراهان گرامی، همچنان با برنامه بازگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. حجت الاسلام و المسلمین وحیدی در بخش پایانی سخنانشون به برخی از کارهایی که انسان رو در آخرت روسفید میکنه اشاره میکنه.
باور کنیم اعمال ما روی ظاهر ما در قیامت اثر میگذارد، تجسم پیدا میکند، رنگ ما رو تغییر میده، نه که آخرت تو همین دنیا هم اثر خود رو میگذارد. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی نقل میکنه از مرحوم آقای سید موسی زرآبادی استاد خودش، که مرحوم سید موسی زرآبادی میفرمود در تهران اون موقعی که درس میخواندیم، تو مسیری که برای تحصیل میرفتیم به مدرسه و برمیگشتیم، یه آقایی بود. این آقا کاسب بود، بساط میکرد، دست فروش بود، کنار خیابون جنس میفروخت. ما آهسته آهسته سلام علیکی کردیم و باهاش رفاقتی پیدا کردیم، رفاقتمون که پر رنگ شد. یه وقتی اون آقا به من گفت فلانی، من برخی از صورتهای این آدمهایی که از اینجا رد میشن رو به صورت آدم نمیبینم، برخی از اینها به صورت حیوان هستند، حتی برخی از اینها صورتشون انسانه اما دست و پاهاشون به صورت حیواناته. اولیاء خدا ممکنه تو یک موقعیتی قرار بگیرن که بتونن باطن انسانها رو ببینند. با همدیگه مرور کردیم دوستان برخی از اعمالی که باعث سیاه شدن روی انسان در قیامت میشد و ما پشت سر اون پرچمهای حق نمیتونستیم قرار بگیریم. حالا یه چند تا عمل رو هم ذکر بکنیم که اگر انشاءالله اونها رو انجام بدیم صورت ما رو نورانی میکنه، صورت ما رو زیبا میکنه در قیامت. عبادت در نیمه شب باعث نورانیت انسان میشه. نیمه شب تنها، خلوت، کسی نیست جز من و خدا، با خدا گفتگو کنم. یکی دیگر از کارهایی که باعث نورانیت انسان میشه با وضو بودنه، دائم الوضو بودنه، همیشه انسان دائم الوضو باشه. کسی که همیشه وضو داره مراقبت از خودش داره، انگار برای خودش یک حریمی درست کرده. مداومت بر نماز، چه نماز واجب چه نماز مستحب، نماز نورانیت برای انسان میاره. روزداری باعث نورانیت انسان میشه. قرائت قرآن و بالاتر از همه اینها صلوات بر محمد و آل محمد باعث میشه انسان نورانی بشه. اجازه بدید این نکته رو هم به عنوان نکته پایانی عرض بکنم. در روایت شریف آمده است اگر بدهکاری آمد در خانه شما، گفت آقا من به شما بدهکارم ولی الان پول ندارم به شما بدم، مهلت به من بده. اگر مؤمن به او مهلت بده، روز قیامت نورانی محشور میشه. خدای متعال چهرهای همه ما رو نورانی قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با کارهایی که باعث روسفیدی و روسیاهی انسان در قیامت میشه آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتم.